تأثیر گذاره. آیا واقعا در این مورد هم رسیدگی هایی وجود داره؟ حالا فارغ از پایش و نظارتی که فرمودید باید اتفاق بیفته و یه جایی شاید کسری وجود داره، یه جایی شاید خود مسجد اصلا انقدر عالی عمل میکنه نیاز به نظارت نداشته باشه، ولی خود آدم هایی که مسجد رو میچرخونن به عبارتی چقدر پایش میشن که این آدم مثلا استعداد مسجد چرخاندن دارد، یا صرف اینکه یه پولی آورده مثلا سه تا دیوار مسجد ایشون ساخته شما بیا حالا عضو هیئت امنا هم باش؟ جناب آقای رعیت
ببینید، حالا اون چیزی که من اطلاع دارم، افرادی که داخل مسجد فعالیت میکنن، حالا جدای از خادم مسجد که معمولا تحت حمایت مسجد هستش، اگر مسجد
به همونجا زندگی میکنه دیگه، درست
معمولا اینطوریه، بله معمولا داخل خود مسجد زندگی میکنه و نسبت به امام جماعت هم حتی در برخی از مساجد امام جماعت هم داخل شاید خونه‌ای که مسجد در اختیارش قرار میده زندگی بکنه و مسجد هم ازش حمایت بکنه. البته این فراگیر نیست واقعا، یعنی مساجد هستن که شاید از این دو حیث دچار معضلن،
بله.
هم از حیث شاید تأمین خادم و هم از حیث تأمین امام جماعت. منم بعید میدونم سازمان و ارگان خاصی اونچنان حمایت نظاممندی از مساجد داشته باشه، یعنی مثلا بگه که آقا ما فلان مسجد، ما فلان واریزی رو به شما داریم. یعنی مساجد بیشتر مدیریتشون به عهده خودشونه و درآمدی که حالا میتونن داشته باشن از مسجد طبق حالا ظرفیت هایی که دارند.
در واقع همه چریکی مدیریت میشن دیگه، یکی خط چکنی میکنه میره جلو بر اساس استعدادش، یکی هم نمیتونه چریک باشه دیگه، در حد دو تا تیر بزنین دشمن نیاد.
ببینید ناظر به سوالتون، ببینید معمولا هیئت امنا چون حضور تمام وقتی که ندارن،
خب چرا نباید داشته باشه؟ خود هیئت امنا اگه همیشه اونجا تو مسجد نباشه چجوری توقع داره من همیشه تو مسجد باشم؟
نه ببینید، من به نظرم باز اینجا اون عنصری که محوریه و حضورش خیلی به نظرم پررنگ باید باشه امام جماعت در اول. ببینید امام جماعت که اگر وقت بیشتری بگذاره نسبت به وقت گذاشتن سایر افراد ارزش بیشتری داره. ما الان به نظر مشکل ما اینجاست.
آیا امام جماعت موظف هست که همیشه وقت بذاره؟
نه موظف که نیست. موظف
یعنی
موظف
اشکال قانونی هم پیش اومد.
موظفی نداره امام جماعت. برخی مساجد مثلا هیئت امنا نظارتی میکنند رو عمل کرده امام جماعت، ولی باز همون بیشتر ناظر به اقامه نمازه لحاظ نظارتی.
یعنی باز هم خود امام جماعت هر شب غیرت و شرفش گرفت دیگه، بریم باشیم کمک کنیم یه کاری خلق الله حل بشه، اگه نه موظف قانونی نیست که حتما اونجا وقت بذاره و امورات رو بررسی بکنه و بگذاره.
نه بیشتر ببین، ما تعریفی از مسجد برقرار الان در سطح کشور داریم همونی که در ساعات نماز مسجد برقرار
نماز
باشه،
نماز رو بخونه.
آره آره،
اینجا این وظیفه رو تیک بخورن دیگه مسجد حساب میشه.
آره دیگه مسجد حساب میشه دیگه. ولی عرضم اینه که ما باید اون نقطه که اگه بخوایم از لحاظ حمایتی هم روش تمرکز بکنیم. البته که من میدونم نهادهای الان طبق بضاعتشون نسبت به فعالیت‌هایی که یک امام جماعت میتونه داشته باشه حمایت‌هایی میکنند، ولی ما هنوز نتونستیم این نقطه رو مثلا امام جماعت رو به یک اطمینان خاطری برسونیم که آقا اول به نظر برای امام جماعت این جا نیفتاده که امام جماعت و امام یک مسجد و امام محله یک هویته. تو به عنوان یک جایی که صرفا میری و یه اقامه نمازی میکنی و برمیگردی باش رفتار نکن،
که مثلا حالا فلانی جلو وای نسته مثلا علی آقا با میسته جلو نماز.
آره
میخونه.
این باعث میشه که حتی اگر این انسان مورد حمایت حد اکثری هم نشه، چون میدونه این الان اون هویتشه، به زندگیش معنا بخشیده این قضیه، اون تنگی معیشت حتی ممکنه که تحمل بکنه، ولی این
به خودش مربوطه.
بله
ممنون، نظر شما هم داشته باشم در مورد مسئله که مطرح کردم و اینم بالاخره اگه تایید میفرمایید که این خودش داره مشکل ایجاد میکنه.
بله ببینید، داره یه صحبتی که در نشست‌های مختلف و دوستان دغدغه‌مند و کنشگران فرهنگی که حالا در عرصه فرهنگی کشور کار میکنن فعالیت میکنن به عنوان دغدغه مطرح میشه، این هست که ما همیشه گفتیم آقا اون کسی که قائل به این هست، حالا در شکل کلیش اون کسی که قائل به این هست که برو کار فرهنگی انجام بده با کمترین هزینه، با نازلترین هزینه، این یه مقداری از لحاظ شناخته الفبای کار فرهنگی شاید آنچنان تبحر نداشته باشه. یعنی کار فرهنگی رو ما همیشه نباید پایین ترین سطح بودجه مالی رو واسش ببینیم، کار فرهنگی رو در پایین ترین شئون هزینه‌ای ببینیم، هر جا که میخوام هزینه کنیم، اونجا که میخوام خرج معماری بکنیم، اونجایی که میخوام خرج زرق و برق بکنیم، الا ماشاءالله اونجایی که میخوام خرج کار فرهنگی بکنیم، ببینیم چی اضافه اومد بریزیم توی مثلا صندوق و سبد کار فرهنگیمون مثلا. این که وجود داشته به صورت کلی. اما خب امام جماعت خب معمولا حقوقش رو از مسجد دریافت میکنه، خادم حقوقش رو از مسجد دریافت میکنه، و حالا بعضی مساجد هستن که برای شؤون دیگرشون هم افراد رو به صورت تمام وقت استخدام کردن، کار میکنن، حقوق دریافت میکنن. اما این به صورت فراگیر نیست. بله، این به صورت فراگیر نیست. ببینید مسجدها در این مقوله به جرأت میتونم بگم که یه جورایی خودمحور عمل میکنن، یعنی مسجد خودش پول در میاره، خودش خرج میکنه، خودش هم برنامه ریزی میکنه.
بله.
ما الان برنامه، درسته که مثلا ما سند بالا دستی داریم، درسته که میاد خط مش برای مسجد برای امام جماعت مشخص میکنه، حتی مثلا بعضا من میدیدم میاد مثلا خط مشی رو مشخص میکنن، شاید یک مثلا گزاره هایی رو مشخص میکنن که مثلا فلان عضو هیئت امنا باید چه شؤونی داشته باشه، اگر کسی میخواد عضو هیئت امنا بشه باید دارای این شؤون باشه. خب یه سری شؤون که کلیه، همه ماها دیدیم و شنیدیم در همه گفت.
بله.
بله، گزینشی خیلی عمل میکنه. ولی اونجایی که ما میخوایم سراغ نخبگان بریم، اونجایی که میخوایم سراغ افرادی که به قول حضرت عالی و قول آجای رعیت قابلیت اداره مسجد و مدیریت در یک مسجد پویا رو داشته باشن، شاید خیلی این گزاره ها تو دست همه مساجد نیست، باز همیشه سلیقه‌ای، باز همیشه هنر امام جماعت. این رو ما در شؤون تمام مساجد نداریم. از لحاظ درآمد هم باز به همین شکل، یعنی درآمد هم همون نکته ای که شما فرمودید، چریکی عمل میکنه، خودشون درآمد دارن، خودشون هم کنشگری میکنن بسته به اون درآمدشون. این نامنظمی که اینجا وجود داره خودش میتونه اثرگذار باشه در اقتدار یا انفعال یک مسجد توی محل.
ممنونم از شما، امیدوارم که شما شنوندگان عزیزم از این بحث لذت برده باشید و ممنونم از همراهیتون با 3094. ببخشید که در این برنامه هم متاسفانه استثنا، البته فرصت نشد به پیامک‌های شما بپردازیم، اما برسیم به بخش جمع‌بندی و اینکه هر کدوم از بزرگوارانی که مهمان برنامه ما هستن، اگر حالا من چون ساختار رو زیاد نمیشناسم از این کلمه استفاده میکنم که ایراد فنی به وجود نیاد، رئیس همه ی رئیسای مسجدا باشید، یعنی خودتون بگید آقا این کار بشود، دیگه میدانید که میرود و میشود. و بعد از اینکه هر دو بزرگوار به تأکید گفتید که باید حتما امام جماعت به عنوان ستون اصلی نسبت بهش یه اصلاح نگاه وجود داشته باشه، اون چیزایی که باید پیرامونش تامین بشه تامین بشه، که بتونیم حالا بگیم بر مبنای این ستون اصلی بیایم به عنوان مهندس عمرانا دالهای دیگه و ستونهای دیگر رو معماری کنیم. جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین زواره استاد حوزه و دانشگاه، جنبندی شما رو بشنویم در حدود 4 دقیقه.
حالا در جنبندی عرایض بنده اگه بخوام خدمتتون در حالا دقایق کوتاهی که فرمودید جنبندیمو داشته باشم، ما در تراز انقلاب اسلامی اگر بخوایم مسجدی داشته باشیم، اون مسجد باید عمومیت خودش رو به معنی واقعی کلمه داشته باشه، مسجدی که بتونه برای مردم و برای جامعه منشأ اثر باشه، مسجدی که بتونه شؤون مختلف زندگی مردم رو در بر بگیره، بتونه در بعد توسعه فردی، در بعد توسعه اجتماعی برای افراد جامعه خودش، جامعه کوچک محله خودش اثرگذار باشه، مسجدی که برخوردار از پویایی باشه تحت مدیریت امام جماعت، امام جماعتی که بتونه برای همه افراد محلش، همه افراد جامعه کوچک خودش برنامه داشته باشه. این مسجد که حالا مصادیقش رو هم ما میبینیم در سطح شهر تهران، شهرهای بزرگ دیگر، مسجدی هست که تراز انقلاب اسلامی است و مسجدی هست که میتونه همون پایگاه اجتماعی صدر اسلام رو حفظ بکنه و برای همه افراد جذابیت خاص خودش رو داشته باشه. این عرضه بنده بود در
بسیار سپاسگزارم، ممنونم از همراهی شما و همینطور جناب آقای علیرضا رعیت، کارشناس فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی. شما اگر امضای طلایی مسجد داری داشته باشید، الف تا حرف آخر هر چقدر برسه چیکار میکنید؟
بله، به عنوان کلام پایانی،
البته وقتی که آقای دکتر زوار استفاده نکردن به شما میرسه دیگه.
خدمتتون عرض بکنم، ببینید من از اینجا شروع بکنم، مسجد یک چهار دیواری صرفا نیست، مسجد یک مقوله‌ای در طرح ولی خدا با برای برقراری حکومت دینی و عاقبت به خیری مردمه. ما باید این نگاه رو به مسجد داشته باشیم. اول باید این نگاه تصحیح بشه در اذهان متولیانی که با مسجد مرتبطن، یعنی جایگاه و اهمیت مسجد رو ما باید انتقال بدیم. طبیعتاً اون دشمنان ما، کسانی که علاقمند به گسترش اسلام نیستند، از این اهمیت مطلع بودند که براش برنامه ریزی کردند و تونستن عده‌ای رو از مسجد فاصله بدن و ضربه‌شون هم در برخی از مواقع خب طبیعتاً زدن. ما باید برگردیم به این که مسجد همون چیزیه که در زمان دفاع مقدس نقشش تونست ایفا بکنه، جایی که رزمندگان ازش اعزام می‌شدن، پشتیبانی جبهه درش اتفاق می‌افتاد. این اون مسجد آرمانی که یه سری جاها ما داریم حسش میکنیم، مردم دارن لمس میکنن که آقا فلان مسجد بری کارت را میفته، کارت را میندازن.
این خیلی جمله مهمیه ها، یعنی مثال مهمی رو شما یادآوری کردید. جنگ شد، یه عالمه علامت سوال، جواب همش مسجد.
بله بله.
و باز دوباره هر اتفاقی بیفته جواب همش مسجد باید باشه.
این اینو که گفتی من یاد اون سکانس اخراجی ها
همه یاد همون و واقعا همه اونجا تو صف بودن.
بله.
خیلی مهمه، یعنی من واقعا دغدغه شخصیمه هویت مسجد، ماهیت مسجد باید پذیرای همه جامعه باشه. ما اساسا به نظر من کمترین در رسانه عرض میکنم، اگر نپذیریم کنار هم بودن رو، چطور برای هم بودن رو قراره اینجا ایجاد بکنیم؟ اگر اشتباه میکنم شما تو بزرگوار من اصلاح کنم.
نه، و اگه به قول شما اون امضای طلایی دست من بود که طبیعتاً هم نیست و نخواهد بود،
حالا نخواهد بودش رو نگذید
خدمتتون عرض بکنم که من واقعاً یک سرمایه گذاری جدی میکردم رو همون عنصری که اگر درش تحول ایجاد بشه در سایرش اون هم تحول ایجاد میشه و اون عنصر امام جماعت.
مسجد قوی قطعاً آموزش پرورش قوی ایجاد میکرد، مسجد قوی قطعاً جامعه قوی ایجاد میکرد. من فقط یه سوالم بپرسم برای که بحثمون یه مقدار شیرین‌تر تموم بشه. آیا زوار شما خودتون مسجد کجا تشریف میبرید، چیکار میکنید برای مسجدتون؟
مسجدی که ما
بگید قشنگ جاشو بگید اسمشو بگید.
مسجد امام صادق هست، در محله داراباد تهران. بله. هست و بنده حالا از سالهای اول طلبگیمون که اونجا مسئول حلقه صالحین بودم، امروزم که به عنوان نایب امام جماعت هستم دیگه حدود.
حلقه صالحین یعنی چی؟ چیکار میکنه؟
حلقه های تربیتی برای رده های سنی مختلف ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان و دانشجویی.
خدا قوت. آقای رعیت شما همین سوال.
بله، ما
مسجد شما کجاست؟
مسجد کوثر هستش، داخل محله قنات کوثر. حالا من باز به شنوندگان توصیه میکنم که اگر یه شب وقتی داشتن یا اون سمت ها بودن به مسجد ما سر بزنن. معمولا افرادی که وارد مسجد ما میشن از دویدنهای بچه ها و شلوغی مسجد از نوجوان ها نسبتا بزرگه، بله، تعجب میکنن که آقا چه اتفاقی توی این مسجد میفته که این مثلا حجم از نوجوان و جوان و اینها داخل مسجد هستن. مسجد برقراری الحمدلله.
زنده باد. زنده باد. ما خودمون محلمون قبلا که تهران بود زندگی میکردیم، مسجد صاحب از زمان پایین خیام بهبودی بود یا مسجد حضرت ابوالفضل عباس بالای خیام بهبودی تو ستارخان. الان مسجد خوب واقعا کم نداریم. مسجد صفای نظام آباد اسم آوردم، یه مسجدی هم از توی شاهین شمالی اسمش الان یادم نمیاد، اونم مجموعه مسجد قاریای برتر مثلا اونجا پایگاه شدن. ان شاء الله برسیم به یه روزی که واقعا نقش مسجد در تربیت، حالا به زبان ساده بگم، سرباز برای امام زمان حداقل اونقدری که خودش خیال خودش راحت باشه که آقا من اگه از این مسجد شب میرم خونه، امروز دو تا سرباز به سربازا اضافه کردم، دست یه سرباز از دور شدن گرفتم و و و و، موفق باشه انشالله که این برنامه برای ما مفید باشه، برای اونایی هم که شنیدن مفید باشه. درود بر شما که همراه دور یک میز بودید امروز پیرامون اون چیزی که نقش فرهنگی مسجد، نقش وحدت ساز مسجد و اساسا نقش مسجد. تا دور یک میز دیگر، خدا نگهدار.
سیزده و 44 دقیقه است و با افتخار از رادیو تهران همراه شما عزیزان هستیم. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، همراهیتون رو ادامه بدید و ما رو خوشحال کنید.
ذرات امید، کاربردهای انرژی هسته‌ای در زندگی روزمره. تصور کنید روزانه در یک بیمارستان چند هزار ابزار پزشکی استفاده میشه، از سرنگ و دستکش گرفته تا کیسه خون و داروهای مصرف شده. همه اینها پسماند خطرناک محسوب میشن و اگه درست دفع نشن میتونن سلامت کارکنان، بیماران و محیط زیست رو به خطر بندازن. حالا یه سوال، آیا راهی هست بدون اینکه به محیط یا سلامت آسیب برسونیم این زباله ها رو ایمن کنیم؟ اینجاست که فناوری هسته‌ای وارد میشه. یکی از روش‌های مدرن استفاده از پرتوهای گاما یا الکترونی برای ضد عفونی و استریل کردن پسمان‌های بیمارستانیه. با این روش همه باکتری‌ها، ویروس‌ها و عوامل بیماری‌زا از بین میرن و پسمان میتونه به شکل ایمن دفع یا بازیافت بشه. این فناوری در ایران در مراکز درمانی آزمایشی مورد استفاده قرار گرفته و نتایج اولیه کاهش قابل توجه خطر انتقال بیماری را نشون داده. تصور کنید کارکنان بیمارستانی بدون نگرانی از تماس با مواد آلوده کار می‌کنند و محیط اطراف بیمارستان هم امنه. این یعنی انرژی هسته‌ای حتی پشت صحنه زندگی روزمره ما امنیت و سلامت رو افزایش میده.
زباله‌های بسته‌بندی شده به محفظه مرکزی که دمای اون حدود 1200 تا 1400 درجه سانتیگراد منتقل میشه. تمام عناصر پیچیده شیمیایی در این دما به مواد ساده تجزیه شده و به گازی سوختی تبدیل میشن. بخش هایی هم که تجزیه نشدن مثل مواد غیرعالی هم به محفظه ذوب منتقل میشن. دمای این محفظه 5000 درجه سانتیگراده.
راکتور گودالی است که در آن واکنش شیمیایی صنعتی اتفاق میافتد. با استفاده از این دستگاه زباله ها به گاز سنتز و مواد بی اثری تبدیل میشوند که میتوانند به عنوان سوخت و حتی در ساخت و ساز هم مورد استفاده قرار گیرند. وجود این راکتورها همچنین برای از بین بردن ویروس‌های موجود در ماسک‌ها و دیگر زباله‌های پزشکی بسیار مهم است.
این یک فناوری بهینه شده است، چون دمایی که با این دستگاه حرارتی به دست میاد رو نمیشه با سایر فناوری‌های موجود تولید کرد. روش آلودگی زدایی، ذوب و انجماد بخش‌های آلی و معدنی رو برای تولید مواد شیمیایی قابل استفاده امکان پذیر کرده. میشه گفت این فناوری برای انواع زباله، مخصوصاً زباله‌های پزشکی، بهینه است.
پس انرژی هسته‌ای فقط برای نیروگاه یا رادیو دارو نیست، بلکه حتی در مدیریت پسمان‌های پزشکی هم نقش حیاتی داره. وقتی دفع زباله‌های بیمارستانی امن‌تر باشه، یعنی جان پزشک، پرستار و بیمار حفظ میشه و کیفیت زندگی روزمره ما هم افزایش پیدا میکنه. حالا شما فکر میکنید بدون این فناوری بیمارستان‌های شلوغ و پر ازدحام چه ریسک‌هایی رو تجربه میکردن؟
Thank you. سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگریزان پاییزی در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها، همیشه همه جا همه وقت در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
در ساحت خورشید،
شما باید بیدار باشید و به حمد الله ملت امروز هوشیار است و من از خدای تبارک و تعالی توفیق شما برادران عزیز کارگر که آبروی کشور و اسلام هستید و برادران کشاورز که همدوش شما هستند در به ثمر رسانندن استقلال کشور دعا می کنم و تشکر می کنم و همون طوری که از اون اشخاصی که در سرحدات کشور را حفظ می کنند و نگهدار استقلال کشور هستند و به اونها دعا می کنم، به شما هم که همون رویه را دارید به صورت دیگر حفظ استقلال کشور را، حفظ آزادی خودتون را می کنید با صورت دیگر دعا می کنم و تشکر می کنم. باید ملت اسلام، ملت ایران بدانند که این قشرهای میلیونی ملت که در کارخانجات و در امور کشاورزی مشغول خدمت هستند برگزیدگان خدای تبارک و تعالی هستند و مورد عنایت اسلام و صاحب اسلام هستند و باید این قشر فداکار پشتیبان اون قشرهای فداکار دیگر که در سرحدات مشغول جانبازی هستند باشند و پشتیبانی همه از هم بکنند تا اینکه انشاءالله این کشور به خود کفایی برسد و فکر این معنا که ما خودمون نمیتوانیم را از سر بیرون کنید که ما میتوانیم و شما برادران عزیزان وقتی که اراده کنید برای خودکفایی قدرت این مطلب را دارید. عمده این است که شما به بازبان قدرتمند خودتون اتکال کنید و قشر کشاورز هم به بازبان قدرتمند خودش اتکال کند و با اتکال به خدای تبارک و تعالی و پشتیبانی صاحب این کشور امام زمان سلام الله علیه، این مقصد را به آخر برسانید و خواهید رسانید.
صنایع آذریاب به تبریز تولید کننده دستگاه‌های پیشرفته نانوایی مصمم است با هدف ارتقاء کیفیت و بهداشت خمیر نان ضایعات را به حداقل برساند. دستگاه‌های تمام اتوماتیک این مجموعه قابلیت پخت نان با آرد کامل و انواع دیگر آرد بدون افزودنی‌های غیر مجاز را دارد تا نان سالم و بهداشتی را در کمترین زمان و با بهترین کیفیت در اختیار هموطنان عزیز کشورمان قرار دهد. محصولات آذریاب دارای گواهی ثبت اختراع بوده و برای تهیه آنها می توان به نمایندگی های مجاز سراسر کشور و یا به سایت azaryab.com مراجعه نمایید. به روزترین دستگاه های نانوایی را از ما بخواهید. آذریاب، پیشرو در صنعت نان.
دوسی گرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع، قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با گرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
در هر ضیافت طعم شیرینی یادها زنده می شود. با شیرینی ضیافت، تازگی، لطافت و حس واقعی میهمان نوازی ایرانی را تجربه کنید. ضیافت، شیرینی لحظه های ناب شما. آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار شهید دادمان. تلفن تماس: 021-880-824-080.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
چای زودم، چای هلی، چای صوفیا،
چای صوفیا، چای زودم، چای هلی، چای زودم، چای هلی، چای صوفیا،
چای هلی زوددم.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا، کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخوای؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید